اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد. ماه مبارک ذوالقعده با آیاتی هم که امروز بخوام معنا کنیم ارتباطی هست، از روز اول ماه ذوالقعده تا روز دهم ماه ذوالحجه، این 40 روز به قصه‌ای که ما در سوره طه رسیدیم ارتباط داره. روز اول این ماه ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز 11 میلاد مسعود امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام که سالهاست در کشور ما این دهه را دهه کرامت نامیدن. مقام معظم رهبری وقتی به قم مشرف شدن همون اولین کلمشون اشاره به دهه کرامت بود. تقاضا میکنم به روان تابناک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و خواهر معصومه اش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از حضرت فاطمه معصومه اطلاعاتی که دست ما هست چند نکته است که خوبه 2-3 دقیقه به عنوان ادب عرض بکنیم. یکیش عبادت، عبادت از فاطمه معصومه، عبادت اون حضرت. الان هم در قم گاهی دانش آموزان که به عنوان اردو سفر میکنن یه خانه ایست که محل عبادت فاطمه معصومه بوده. پیامبر عزیز ما روزی از دخترش فاطمه زهرا خواست تعریف بکنه عبادت دخترش را، فرمود دخترم فاطمه وقتی در محراب عبادت می ایستد از سر تا پا غرق در بندگی در پیشگاه خداست. امام مجتبی علیه السلام دختری دارد که زبان زد بوده در شب زنده داری در روزه داری. سالار شهیدان امام حسین علیه السلام دختری دارد به نام فاطمه که ستایشگرش پدر اوست در عبادت. این نشان میده موضوع عبادت که فلسفه خلقت جن و انس است موضوع مهمی است. اصلا در قرآن درباره حضرت مریم اوج شخصیت حضرت مریم عبادت اوست. یا مریم اقنتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. لذا حال امروز هم که روز دختر نامیده شده برای همه بچه ها برای عبادتشون، برای نیایش اونها، نمازشون باید ما کار بکنیم، مخصوصا درباره دخترها. حدیث داریم که تربیت یک دختر برابری میکند با 7 پسر. این نشان میده تأثیراتی که یک دختر میتواند در سعادت جامعه داشته باشد غیر قابل توصیفه. پیغمبر فرمود دختران مایه انسن، مایه برکتن، مایه بشارتن. پیغمبر فرمود کسی که دختری دارد و به او آزار نمی رساند، به او اهانت نمی کند، فرزندان پسر را بر او ترجیح نمی دهد، بهش بر او ارزانی می شود. پیغمبر فرمود کسی که 3 دختر دارد، مسلمان ها به او کمک کنید، به او قرض بدید، به او محبت کنید. پیغمبر فرمود دختری که در مشکلات معیشتی گرفتاره کمکش کنید. این نظام جاهلی است که پسران را میکشد، همون نظام فرعونی، دختران را برای سوء استفاده نگه میدارد. امروز جهان برای پسران اعتیاد، برای دختران ابتذال را برنامه ریزی کرد. فاطمه معصومه سلام الله علیها با بانویی است که میتواند الگوی پاکدامنی، معنویت، عبادت و پارسایی باشد. چهار امام از حضرت فاطمه معصومه ستایش کردند: امام ششم، امام هفتم، امام هشتم، امام نهم. و حضرت رضا علیه السلام تعبیرشون اینه: در پیشگاه خدا فاطمه معصومه جایگاه ویژه‌ای دارد، از خداوند زیارت اون بانو را و شفاعتش را که در زیارت نامش آمده تمنا میکنیم و بار دیگر برای زائرانش صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد. هر انقلابی وقتی شکل میگیرد یه مشکلاتی از درون اون انقلاب پیدا میشه. موسی بن عمران با فرعون سالها و سالها مبارزه میکند تا بالاخره به توفیق الهی پس از خون دلها انقلاب به پیروزی میرسد. فرعونیان در دریا غرق میشوند. حالا مشکلاتی داخل جامعه دینی شکل میگیرد. چرا پیامبر ما فرموده قصه موسی را مسلمان ها زیاد بخوانند؟ خود حضرت فرمود چون اون حوادث در امت من تکرار میشود. موسی بن عمران علیه السلام عرض کردیم که نعمت هایی را خداوند شمرد. یکی نعمت نجات از طاغوت، یکی نعمت دریافت قانون، یکی نعمت رفاهی که خداوند. حالا به دنبال اون موسی بن عمران جمعی را از بهترین ها انتخاب کرده که مثل این که 70 نفر بودن، از نخبگان، از خبرگان، که اینها به کوه طور بروند و قانون الهی را که برای اداره جامعه و تربیت مردم است را دریافت کنند. برادرش هارون را بین مردم، چون مردم که نمیشه بدون رهبر باشن، گماشت. بعدم فرمود من 30 شب بین شما نیستم، میرم تا قانون را بیاورم. خب با مردمم خداحافظی کرد و حرکت کردن. موسی بن عمران از بس عشق داشت، یه شعله ای تو وجودش بود که هرچه زودتر به کوه طور برسد و قانون خدایی را، قانون مردمی نه، یه قانونی که آفریدگار برای سعادت انسانها فرستاده، اون رو بیاره و جامعه را اداره کنه. لذا همطور که حرکت میکردن حدیث این رو میفرماید: غذا نمیخورد، استراحت نمیکرد، با سرعت حرکت کرد، زودتر از دیگران رسید به کوه طور. قرآن میفرماید، خداوند خطاب کرد به موسی: و ما اعجلک عن قومک یا موسی. ای موسی، چی شد که تو عجله کردی از مردمت، از اون 70 نفر نخبگان، خبرگان، پیشی گرفتی، زودتر آمدی؟ قال، موسی عرض کرد: هم اولا علا اثری، اونها دنبال من هستن، مثلا چند ساعت دیگه یا یه نیم روز دیگه میرسن. و عجل تو الیک، پروردگارو من عجله کردم به سوی تو، رب لتروا، تا تو را خوشنود کنم. من دنبال یه جامعه دینی هستم، من دنبال خوشبختی انسانها هستم، در پوستم نمی گنجم تا این قانون را دریافت کنم، ابلاغ کنم. تو همین فاصله یه ماجرای دیگری پیش آمد. ماجرا از این قرار بود که موسی بن عمران بنا بود 30 شب در کوه طور باشد. کوه طور هم یه جایی است که خداوند اونجا را قداست بخشیده. انبیاء زیادی در همون منطقه وحی الهی را دریافت کردند. یه جای قرآن می‌فرماید که در سوره مبارکه بقره 40 شب بنا بوده. یه جای دیگه که شما در نماز دهه ذی‌الحجه میخوانید، این گونه میخوانیم، توی سوره طه نیست: و وعدنا موسی 30 لیله، ما که خدا هستیم وعده گذاشتیم با موسی 30 شب را. چرا اسم روز رو نیاورده اسم شب رو آورده؟ چون در طی شبان روز بیشترین راز و نیاز موسی علیه السلام با پروردگارش در شبها بوده. خب ما قرار گذاشتیم 30 شب و اتممناها به 10. ما که خدا هستیم کامل کردیم اون 30 شب را با 10 شب دیگر که شهود 40 شب. خب مردم منتظر بودن، موسی بن عمران هم به اونها فرموده من 30 شب دیگه میام. دیگه قاعدتا روز 32 33 حالا مسافت چقدر بوده، مردم منتظر بودن ولی دیدن حضرت موسی علیه السلام نیامد. 5 روز گذشته، 7 روز گذشته، منافقین دست به کار شدن. منافق همیشه بوده. منافق کسی است که از شرایط به نفع خودش میخواد استفاده کنه، حرفایی رو میزنه که دیگران دوست دارن ولی در دل باور ندارد. قرآن میفرماید یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبان حرفایی رو میزنن که در دل باور ندارن. منافقین اولین کاری که کردن گفتن موسی مرده. شایعه وفات حضرت مثل جنگ احد هست، اونجا هم منافقین دست داشتن. در گرماگرم جنگ احد شایع کردن، سر زبون ها انداختن که قتل محمد، قتل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تأثیر داره بر مردم، همه متکی به رهبر هستن، دلشون گرمه به رهبره. اما قرآن میفرماید اینطور نباید باشه، مردم باید به راه دلگرم باشن، به آرمانها دلگرم باشن. مردم عقیدهشون اینه خدای این جهان را آفریده، پیامبرانی فرستاده، کتابهایی فرستاده، این راهه. در همون آیات سوره عرض به خدمت شما جنگ احد، شاید در سوره آل عمران باشه، میفرماید افا ان مات او قتل، اگر پیغمبر بمیرد یا کشته شود، انقلبتم علی اعقابکم، شما برمیگردید به دوران جاهلیت. شما صدای خانوما رو میشنوید؟ فکر کنم یه مهمان تازه دارن. خانومایی که ما میشناسیم چند ساله که همراهی میکنن. خب اولین کاری که منافقین کردند این که شایعه وفات موسی بن عمران را. کار دیگری که کردند یک کسیست به نام سامری. سامری که فرعونیه؟ نه، انقلابی. انقلابی داغ، افراطی. بعضی گفتن همون آدمی که موسی بن عمران در مصر، قرآن نقل میکنه که موسی علیه السلام یه روزی از کاخ فرعون به شهر وارد شد، دید بین دو نفر درگیری است، یکی قبطی یکی سبطی، یعنی یکی از بنی اسرائیل و یکی از فرعونی ها، و موسی بن عمران هم وارد اون درگیری شد و یه مشتی به اون فرعونی زد و دیگه نشد برگرد به دربار. یعنی اون همون سامری بوده، یعنی به ظاهر یه انقلابی افراطی تند که اصلا نباید اونجا این حرکت رو میکرد که منجر شود به مهاجرت موسی علیه السلام و دخالت. اون سامری بوده، یعنی یه کسی که داغ داغ داغ. از کارهایی که سامری کرده، وقتی از مصر میخواستن بیان بیرون، تحریک کرد بنی اسرائیل که طلاهای فرعونیا رو برداریم. مقدار زیادی خودش برداشت، همین آقای انقلابی تند، مقداری هم مردم برداشت. مردم هم بی رغبتی از این میگه حلال حرومه، برداریم ور نداریم. خلاصه رسید به همین سامری این طلاها. تو این شرایط ابری شطرنجی که معلوم نیست چه خبر شده، موسی علیه السلام آمده نیامده، همون طلاها رو این آدم که هنرمند هم بود، هوشمند هم بود، اطلاعات مذهبی هم داشت، زمینه هایی رو در مردم دید درباره گرایش به بت‌پرستی و گرایش به گوساله پرستی، چون گاو پرستی و گوساله پرستی پیشینه ای داره، تاریخچه ای داره. در هندوستان و مصر گاو را از چند هزار سال بعد قبل مقدس می دونستن. این زمینه تو مصر وجود داشته. این هم آمد از همون طلاهایی که ذوب کرده با هنری که داشت در مجسمه سازی و موسیقی یه گوساله زرین درست کرد. جاهایی از این گوساله رو هم روزنه هایی و سوراخ هایی درش درست کرد که روی تپه که میذاشتن در مسیر وزش باد قرار میگرفت، یه آهنگی یه موسیقی ازش منتشر میشد. مردم هم جمع شدند و او چه قشنگه. بعد گفت همه خداست، این خداست. حالا شما و ما باور نمی کنیم، یعنی مردم چطور باور کردن یه گوساله را که خداست؟ تازه فرعون نیومده بگیه، یکی از همون انقلابی ها. این ماجرا از بس مهمه، 4-5 جای قرآن تکرار شده که پیامش برای کسانی که در آینده ها میخوان انقلاب بکنن آسیب هاییست و ضربه هاییست که از درون جامعه انقلابی، جامعه دینی. تو صدر اسلام ما این سیلی ها رو خوردیم. یعنی کسانی وقتی دیگه نتونستن رو در روی پیامبر اسلام بایستن، به ظاهر ایمان آوردن، بعدم گفتن که حالا فرصت هست صبر میکنیم پیامبر از دنیا بره بعد از پیامبر، و همین کار رو کردن. بخونیم این آیات رو. چرا عجله کردی ای موسی در رسیدن به کوه طور؟ پاسخی که میدهد نشان دهنده عشقی است که شعله‌ور بوده در وجود موسی بن عمران برای دریافت قانون الهی و پیاده کردن اون قانون. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. ها، حالا چرا خداوند اون 30 روز و 40 روزش کرده که اصلا این فتنه به وجود بیاد؟ از آیات قرآن فهمیده میشه برای امتحان مردم. امتحان مردمی که سالها درس توحید از حضرت موسی آموختن، چطور ممکنه تحت تأثیر یک هنرمند یک گوساله را به جای امتحان؟ بعضی از احادیث هم این گونه می‌فرماید که خداوند پیغام فرستاد برای موسی در کوه طور، ای موسی من این شیرینی مناجات تو را دوست دارم، 30 شب رو ادامه بده تا 40 شب. یه وقتی ما میگیم مناجات با خدا را، یه وقتی خدا میگه مناجات با من را. حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تفسیر مناجات شعبانیه، تو مناجات شعبانیه دو جور مناجات هست، یکی مناجات انسان با خدا، یکی مناجات شما بفرمایید خدا با انسان. خداوند پیغام فرستاد ای موسی من دوست دارم این مناجات تو را، این 30 شب رو به 40 شب تبدیل بکن. حالا یا برای آزمون بوده یا برای این فرمان خدا. خداوند فرمود، حالا موسی علیه السلام کیف کرده، 30 شب عبادت کرده، الان شبهای 31 32 33 که اون 40 شب کیه؟ شروعش امروزه، روز اول ماه ذوالقعده، پایانش عید قربان. احادیث به ما می‌فرماید اون چله‌ای که موسی بن عمران خدا بهش قرار گذاشت تو این فاصله از نظر زمان، آغاز ماه ذوالقعده تا دهم ماه ذوالحجه. حالا موسی علیه السلام 30-40 شب دل روشن، روح روشن، عبادت کرده در پیشگاه خدا، عشق ریزان مثل ماه رمضان که آدم لذت میبره از معنویتش، از آسمان این مطلب آمد ای موسی ما بعد از این که تو از بین مردم آمدی قوم تو را امتحان کردیم، انا قد فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامری، سامری قوم تو را گمراه کرده. روایت داره که موسی علیه السلام با شنیدن این سخن آنچنان برآشفت که تمام وجودش شعله ور شد. رهبر یک انقلاب وقتی میبینه این همه خون دل خورده، این همه زحمت کشیده، این همه خون شهید روی زمین ریخته، یه آدم پستی بیاد دوباره مسیر انقلاب را که مسیر یکتاپرستی خداگراییست ببرد به سمت، ناراحت میشه؟ شاید با خودش این رو میگفت: سالیان دراز خون دل خوردم، زحمت کشیدم، با خطرهای متفاوت روبرو شدم تا این جمعیت رو با توحید آشنا ساختم، اما افسوس زحماتم برباد رفت. لذا فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، خشمگین اندوهگین، برگشت به سوی مردم. خب قاعدتا خوبش این بود که موسی علیه السلام با تشریفات از کوه طور اون قانون رو بیاره، مردم به استقبالش برن، بندگی خدا موج بزنند. حالا این حادثه پیش آمده، خیلی تلخ، خیلی تلخ. هنگامی که چشمش به اون صحنه زننده گوساله پرستی دیگه، میدید بنرها بنر گوساله، شعارها شعار، آدم باور نمیکنه یه انقلاب نوپا تو همون سالهای ما، تو انقلابمون داشتیم این حوادث رو، اقداماتی که منافقین انجام دادن، مجاهدین خلق، گروه فرقان، اصلا یه مرامی برای خودشون درست کردن. اون رئیسشون که بعد اعدام شد یه کتابی به نام توحید نوشت، عاشوری. بعد اونها اومدن چی کردن؟ مطهری را مجرم شناسایی کردن، او رو نامزد ترور خودشون قرار دادن. کی؟ کسی که قبل از انقلاب مثلا با شاه مثلا سابقه مبارزاتی داره. اینا آسیب هاییست که یه انقلاب ممکنه بهش بخوره. اگه سلامت فکری یک انقلاب مراقبت نشه، انقلاب به اینجور جاها کشیده میشه. موسی علیه السلام با عصبانیت، با ناراحتی به مردم فرمود: الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا پروردگار شما به شما وعده خوبی نداد؟ اون وعده خوب شاید این باشه: شما را از شر فرعون نجات داد، برای شما امکانات فراهم کرد، به شما وعده داد که من قانون براتون میفرستم. این وعده ها رو نداد؟ افطال علیکم العهد، آیا من قراری که با شما، خب 30 روز من با شما قرار گذاشتم، حالا 10 روز دیر شده، شما باید این کارو بکنید؟ خدا را کنار بگذارید دنبال گوساله بروید؟ ام اردتم ایحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا شاید خواستید با مخالفت کردن با قرار من غضبی از پروردگارتون رو برای خودتون بخرید. البته مردم هم مشکلاتی داشتن، یه مشکلاتشون اون نخبگان تو مردم نبودن، همراه موسی علیه السلام رفتن کوه طور، راه نمایان نیستن، اینم خودش یه درسی توش هست. راه نمایان در بین مردم نباشن به چنین آخر عاقبتی دوچار میشن. یک نفر فقط از طرف موسی علیه السلام هست، اونم برادرش هارونه. حالا جالب اینه در تورات امروزی، در توراتی که الان هست در دسترس یهودی ها، مسیحی ها، این کارها به حضرت هارون نسبت داده شده به جای سامری. قرآن به کسی به نام سامری نسبت میده، تورات همین کارها رو، یعنی ساختن گوساله و منحرف کردن مردم رو، به حضرت هارون نسبت میده. این توراتی که الان تو بازارها هست. مردم چی جواب دادن؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، ای موسی این به اختیار ما نبود، یعنی یه نوع عذرخواهی، به اختیار ما نبود این تخلفی که کردیم. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، ما از مصر که می آمدیم به سمت رود نیل طلاها جواهراتی را از فرعونیان، حالا نمیدونم چه جور اینها را تونستن از خونه های اونها از دارایی اونها بردارن، فقذفناها، بعدم دیدن که معلوم نیست حلال باشه دور ریختن. یه معناش اینه بنی اسرائیل اون طلاها رو دور ریختن، سامری رفت اونها رو برداشت، فکذالک علق سامری، اونها رو ریخت تو آتش و ذوب کرد و به صورت یه گوساله زرین در رو. یعنی مردم در پاسخ پیامبرشون که عصبانی اندوهگین اعتراض داره یه نوع عذرخواهی کردن. خب سامری چیکار کرد؟ طلاها رو ذوب کرد، فاخرج لهم عجلا، آورد برای مردم یه گوساله ای را که جسدن بیجان بود اما لهو خوارون، آهنگی ازش پخش میشد. الانم یه کسی یه گوساله بیاره، مثلا این عروسک ها هست میدن برای بچه دختر بچه ها میخرن، یه جایش رو فشار میدی یه صدای آهنگی در میاد، نم یه ترانه میخونه یه شعر میخونه، همین الان هم جاذبه داره، همین میگن یه بار دیگه روشن کن ببینیم چی میخونه. حالا او چی هنری داشته که آدم بزرگا رو بچه ها رو، نه با اون چیزی رو که ساخته. مفسران گفتن موسی بن عمران وقتی داشت می آمد از این منطقه به یه شهری روستایی رسید که اونها بت می پرستیدن و بتها را در جای جای شهر به نمایش گذاشته بودند. بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، همونطور که مردم این شهر بت دارن تو هم برای ما. پیامبرم فرمود همین شرکه، بت پرستی شرکه، ما اصلا این همه زحمت که کشیدیم مال این بود که مخلوق را نپرستیم، خورشید را نپرستیم، ستاره نپرستیم، چوب نپرستیم، آهن نپرستیم، ما خدا را باید بپرستیم که نادیدنیست ولی وجود داره. ولی انسان یه زمینه ای از ماده پرستی تو وجودش هست، بعدش نمیاد تو هر وقتی یه چیز پیدا را عبادت کند در مقابل یه چیز پیدایی. من هندوستان رفتم، مالزی هم رفتم، اون مراکزی که مرکز پرستش بت هست، اصلا دوست داره مثلا یه مجسمه ای روبروش باشه مقابلش تعظیم بکنه. ما ماه رمضانی که رفته بودیم اونجاها، نزدیک همون خانه‌ای که بودیم، مثلا دو سه تا خانه با اونجا فاصله، یه بتخانه بود. عصرها می آمدیم می‌دیدیم مردم خوردنی میارن برای اون بت، میوه میارن، پلو میارن، گوشت میارن، جلوش میذاشتن، دو ساعتم بعد خودشون میومدن میخوردن، بعد فردا دوباره از نو. آجای قرائتی می‌فرمودن در هندوستان رفتیم، هندوستان یه سامانه که برحمد یه بتکده‌ای داره که منم رفتم نفسگیره ها، شاید نیام هزار تا پله داشته باشه تا برسی بالای کوه، صدها هزار نفر چجور از این پله ها میرن، آخرش میرن یه سنگی هست که تراشیدن در مقابلش تز. انسان اشرف مخلوقات سنگ بپرسته، چوب بپرسته، گاو بپرسته، یه گاو میاد از خیابون عبور بکنه بیاد دستشو بگیره زیر شکم او از ادرار گاو به سر صورت خودش، انسان اینقدر سقوط میکنه. پیامبران آمدن تا افکار انسانها رو از ماده پرستی ببرن به سمت غیب. یؤمنون بالغیب اول سوره مبارکه بقره آمد. ولی چقدر این گرایش به مادیت جذابه که موسی علیه السلام یه ماه رفته، حالا سی و چند روز شده، اول شایع کردن که از دنیا رفته، بعدم این گوساله را در مدت زمان کوتاهی سامری و اون هنری که داشت. سامری چرا اینطوری میشه؟ یه آدم انقلابی که که میدونه انقلاب چیه، مردم چقدر زحمت کشیدن. این به خاطر خودپرستیه. آدم ها دوست دارن مردم دورشون جمع بشن. حالا که مردم دور فلانی جمع میشن، هیچی حرف منو نمیزنه، منم یه کاری میکنم، خودشیرینی میکنم، یه کار غیر عادی، یه حرفی میزنم که دیگران نزدن. بعدم یه کانالی درست میکنه تو اینستاگرام، میگه 4 میلیون نفر چی داره؟ حالا همین که آقا میگه فالوور مثلا داره. امامم سرش بوده قبلا، ولی میاد برای خوشایند این و آن یه حرفی رو میزنه که بقیه علما نمیزنن. قصه سامری که حالا ادامه داره، فکر میکنم یک شب دیگر ما آیات زیادی درباره این موجود خبیث که خدای مهربان دستور داد اون رو از شهر به بیابانها اعزام کنید، تو بیابانها با گرسنگی و تشنگی بمیرد. خدایی که انقدر مهربان است چرا یه همچین حکمی میده؟ معلومه که اقدام برای انحراف انسانها. حدیث داریم در تفسیر این آیه، اگر کسی یک نفر را بکشد گویا همه انسانها را کشته. امام معصوم فرمود تفسیرش اینه، اگر کسی یک نفر را منحرف کند، یعنی به جای قتل، امام تفسیر کرده قتل رو به گمراه کردن، اگر کسی یک نفر را گمراه کند گویا او را کشته. انحراف اعتقادات مردم، افکار مردم که الان رسم شده در دنیای غرب. ما در نقطه مقابل باید به دامن پروردگار متوسل بشیم، حجت‌های خدا را مرتبط باشیم باشون، معارف زلال و درست را از اونها بگیریم و بچه هامون رو، اعتقاداتشون رو. امام زین العابدین علیه السلام، زمان من تمام شد، در دعای 24 صحیفه سجادیه از خدا میخواهد خدایا به بچه هام عمر بده و به بدنهای اونها و به دینهای اونها و به خلقهای اونها صلاحیت بده. 3 تا چیز رو امام زین العابدین برای بچه‌هاش و اصحلی، یعنی صحیح کن برای من بچه‌هام رو. چیه بچه‌هام رو؟ ابدانهم، بدناشون سالم باشه، مریض نشن، و ادیانهم، دینداری‌هاشون سالم باشه، و اخلاقهم. خدایا ما را به خودمان وا مگذار. در آستانه رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی هستیم. این امانتی را که امام و شهیدان به ما سپردن، ما را قدردان و امانتدار اون قرار بفرمایید.